يعقوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. والله خير ناصر وخير مهدي. إني دوستان ما اگر میخوایم که از وقتی که برای علم داریم میگذاریم و برای تحصیل داریم میگذاریم استفاده بکنیم و استفاده ببریم، باید علم رو با یک سازمان منطقی مناسبی شروع کنیم، ادامه بدیم، به پایان برسونیم. اگر این کار رو نکنیم، علوم مخصوصا توی حوزه برای ما فرسایش‌زا میشه. من خیلی خطرناک. حالا شما پای 5 و 6 شید، حالا وارد 7 و 8 که شدید میبینید بیشتر، شاید از دوستانتون رو دیده باشید، از اینکه قمیان رو شاید دیده باشید، که به علت کسرت حضور در فضای اون علم اصول خونده، المجاز، بعد اصول فقه خونده، چلی یک و دو، بعد رسائل میخونه، هر چی توش میره تموم نمیشه، بعد کفایه میخونه تا درس خارج شروع میشه. هیچ وقت سر نخ این علم دست این آدم نیست. خیلی اوقات برای همین هر چی بیشتر میخواند انگار بیشتر احساس میکنه که از مسیر دوره و به نتیجه نمیرسه. این اتفاق نباید برای ما بیفته. چطور نمیفته؟ زمانی که ما واقعا علم رو با مطلب و ماش یاد بگیریم و احاطه داشته باشیم روی اساس علم. وقتی که احاطه پیدا کردیم بر اساس علم، یعنی ساختار اون علم، دیگه کثرت مسائل، کثرت مطالب همش توی این ظرف، توی این هندسه جا میگیره. لذا از الان این رو تمرین کنید. حالا ما توی فقه اصول هم میرسیم، این رو تمرین کنید که این اتفاق براتون بیفته. اگه این اتفاق بیفته، شما دیگه انشالله مسئول از اون فرسایشی تأسم و مراعاتها الانسانه و نفس الانسانیه ان الخطأ و ان فرسایش و از همه چی که خیلی از طلاب داره اتفاق میفته. از الان باید این رو ببندید که اتفاق نیفته براتون. پای 7 دیره، 8 دیره، نه که نمیشه، دیره. از الان اینو باید یه تعامل فکر بشه. بحث ما در فقه هست و اصول. خود این دوتا علم توی حوزه دوتا علم خیلی فربهن، خیلی که دیگه زیاد هم شنیده که نمیدونم ضواقت رو توهم این اصول فلان اینا. و از قبل کسی رو که میخواد واردش بشه اصلا میترسونه این فضا. ما میخواد توی این دوتا علم این اتفاق نیفته. این دوتا علم دوتا از ما که الان داریم با شما مباحثه خدمتون هستیم، این دوتا علم رو سعی میکنیم به نحو مقدمیت اصول برای فقه ببینیم که بشه توی یک بحث ارائهش کرد و بحث جلو برده باشه، همیز تاریخیش، همیز مطلب باشه. اما اساس این دوتا علم واقعا خودشون دوتا علم مفصل و شاخ و برگ داره. چطور اصلا فقه و اصول به وجود اومد؟ نه کجا در اومدن؟ کجا قوطی عطاری اصلا اومدن؟ اختراعی، اقتباسی، کشفیه، چطوری؟ اینا میان. ببینید این تیکه‌ای که میخوام بگم عقاید کلامی و فلسفی و دینی قرآنی ماست. این نتیجه رو برای ما حاصل کنید. از نظر مادر اسلام، خالق مطلق عالم خداست. این خدا مخلوقات متعددی داره. یکیش انسان متفاوت ترین مخلوق الهیه. چرا متفاوت ترینه؟ چون ببینید مخلوقات دیگری داریم مثل ملائک، مثلا مجرد از ماده تو عوالم دیگری هست، درگیر و دار شهوات و تکسرات و ترکبات عالم ماده نیستن. یه سری موجوداتی هم داریم حیوان و از حیوان پایین تر، گیاهان، نباتات، جمادات. این موجود تفاوتش با اینها در اینه که این چی میگه؟ خیلی زمان از جهت ماجیک ما مننا آیه ریاتون بیاد الا ولهو یا الا لهو مقام معلوم. ملک میگه من تو هر درجه ای که هستم، 120، 50، 40، 60، هر چی که هستم، ایکسه، من همینجا، من ایکسه به علاوه یک نمیشم، ثابتم. این چی میگه؟ اینم میگه من همینجا، خوبه بد کاری ندارم. اما یک موجودی در این عالم هست که حقیقت وجودیش گرچه اینجا متولد میشه، من تقریر همه اینا رو بعدا از تو میخوام، حالا لباسو بعدا عرض میکنم، هر چی میگیم گرچه تولدش توی این بستر اتفاق میفته که کاملا مادیه، اون ماجیک هست اینجا ببخشید فضل بناست که 8 تا 8 تا 50 باشه، بعد 8 تا 50 تا چی باشه؟ من دو تاشو ساعت اول چاپ کردم، من همه ساعت دوم چاپ میکردم، 8 تا 8 تا 50 و 9 تا 9. حالا میتونید ما یه لطفی کنید که استراحتتون دست خودمون باشه، چون من بعد به یه جایی برسم ساعت 9:45 در هر روز، برای همین اگه بتونم 9:30 9:40 دقیقه ما تموم کنیم، حتی هر جاش که خسته شدید مشکل نیست، ما ادامه میدیم، نمیذاریم بریم. دوستان من بیاد که چی؟ احسن اقام نفرم نمیتونم باشی که داره کنیم. ما که شبای حق شناسو ندیم، دو، چهار، شش، گفتیم این انسان تنها موجودی، البته ما جن هم داریم اینجا، کاری الان بهش نداریم، حالا اون یه ابعاد دیگری داره، حالا اونم چون ما خلقت جن نبود انسان داریم. این انسان تنها موجودی است که از دامان طبیعت تا بالاترین عوالم حرکتش ادامه داره، میتواند حرکت کنه، ثابت نیست، واقعا توان نداره، ثابت نیست. لذا یکی از خصلت‌های اساسی انسان حرکتش، اون هم نه حرکت عرضی بلکه حرکت طولی، صعودی و باقی، چون همه عالم ماده در حرکت. بعد مثلا میشونه میخونید توی اصل فیزیک و اینها هم دیدید که بعضی نظریات، یعنی همه حرکت مکانیکی رو در عالم میپذیرن، صدر رو بالاتر از این رو در فلسفه. اما یه فیلم نیومد، من اونجا بکنم نرم که برسه از آقای متحری چی خوندید آقا؟ اینو بگید تا بیادیش، خیلی شما آشنایی برام. آره خیلی زیاد بدین میاد. از آقای متحری چی خوندید؟
داری اینجا معمولم آزادو
نرنگی در شنا، مسئله شنا، مسئله
شنا
جز در مدرسه هستی ها؟
نه
شما چی؟ یا ساکن فیروزی؟ نازیاباد. شما چی؟ چی؟ این کتب تاریخ رو متحریف دیدید؟ سری دستی کنم
Mm-hmm.
چی؟ اومد چه؟ آقای ابوالفضل تا آخر جلسات بعد شما رو کنم متکلم وحده اینجا انشاءالله. سید معظم از الان آماده تعمم و لباس اینا یا نه الان نمیگم الان این کار بکنیم شعنیت شده را میگم
پس ما نمیگفتیم آجا بقیش ترزی
میدازیم
چه ترزی میدازیم؟
اینجا
میشه هم باید بگیم آنه اشکال شما دوره بودید؟ که خوصول بود پرسالا؟
جزیره چی میگذره دیگه دست خودشون مثلا یه سیستمشون خوب درست کنه سیستمشون بد درست کنه و تا آخر هم خیلی هم میمونن تو همین جزیره یه خودشون رو بخوشن سوار یه قایق میشن مثلا مثلا
تو طوفان هم غرق
میشن مثلا هست کنید اون چه میدونم پیشرفته علمی که داریم کلا اصلا برای خودم هم میکنه مثلا هیچ عرضه نمیشونه تو جمعه
نمیشونه من مفصل میکنم فقط حوزه هم نیست نهادهای علوم انسانی کشور ما تقریبا همشون میتونه حوزه شاید وضعش سخت‌تر باشه این لزوما هم یه نقص نیست یعنی به خاطر یک استقلال علمی که نسبت به دانشگاه داشتن من همون دانشگاه اینا میخوام برسونیم بحثای فقه و اصول رسونیم مثلا من نگفتم آخر جلسه عرض میکنم که چشم‌انداز ما توی جلسات کجاست به کجا میخوایم برسیم ولی اینکه ما حالت جزیره داریم درست نه فقط علممون حتی خودمون یعنی دلایلش هم متعدده نسبت به جامعه جزیره شدیم خیلی خطرناک خیلی خطرناک نمیدونم اتفاق بود یه بخشش برمیگرده به علم اعتماد به نفس طلبه ما که 4 سال درس میاد میکنه به اندازه رفیقش که 4 سال رفته اصلا مهندسی خونده یا رشته آبیاری گیاهان دریایی مثلا خونده نیست این خیلی بده یه جایی که میشینن اون که آبیاری رو خونده گیاهان دریایی آره او خیلی انگار حرف بیشتر در مورد همه چیز عالم داره که بزن خیلی چیزا هست یک تکش علم یک تکش معنویت آدم رو ضعیف میکنه یه بخشش هم واقعا فضای عجیب و غریب دوران جدید ماست که من اگه خدا توفیق بده ما یه بحث به پیدایش فقه برسیم یه کم در مورد تطورش صحبت میکنیم مقداری یه بحث مفصل رو من توی یه چند جلسه در مورد دوران مدرن میخوام بحث کنم و بعد انقطاع فقه ما از این چرا فقه ما اینبار الان منقطعه نیستش دلیلش کمکاری فقهای ما نبوده یه اتفاق دیگری افتاده ما حواسمون بهش نیست حالا اگر بخوایم توجه به او بکنیم با کدوم یکی از مبانی میتونیم اونو حل کنیم انشاءالله ما یه بحثی خواهیم کرد بعد مبنای حضرت امام رو مقداری معرفی میکنیم امام رو خیلی اصلا نمیشناسه فکر میکنم فقط یه شخصیت سیاسیه و یه کار سیاسی بزرگ کرده همین از جهت علمی اصلا شما چقدر میدونید که امام توی اصول خودش یه صاحب مبناست توی فقه یه صاحب مبناست توی فلسفه صاحب مبناست و راه گشاست نظراتش در حل مسئله هایی که فقه و اصول ما باش درگیره انشاءالله ما
مثلا نام
نوادر
خوبی باشیم، همه بتونیم جذب بکنیم، قلم قوی داشته باشیم. این مضمون ده تا کار میخوام، سازمان حوزه کلا اگه خیلی به ما بده دو تا کار رو به ما یاد میده، یعنی هشت تاشو میگم آقا خودت و هر جوری که بودش باشه. من از اون توقع هم دارم چون توی دانشگاه طرف تو رشته الهیات لازم نیستش که اینقدر خودش مثلا چون بره مثلا ارتباط گیری کنه، راحت میشینه مقالهش رو مینویسه، دانش رو مینویسه.
ما با خیلی تعامل کردم شما تشریف بیارید. دست شما درد. اینو یادم بیار در موردش توضیح بدم. نباید منتظر سیستم بمونید. اگر میخواید کاری بکنید نمیشه. خب عرض کردیم که این موجود که انسانه تفاوتش اینه که در تمام این عوالم میتواند حرکت کند. ثم خلقنا نطفه علقتم و خلقنا علقته مضغتم بگید و خلقنا مضغته عظاما و کسونا عظاما لحما ثم انشأناه خلقا. آیه رو ببینید. ثم خلقنا نطفه علقه، نطفه رو علقه خلق کردن تبدیل کردن. خلقنا العلقه مضغه، اون گوشت خون بسته که مضغه است. علقه خون بسته، اون مضغه اون گوشت است که انگار مضغ شده. خلقنا المضغه عظاما، اون رو استخوان کردیم. فکسه اون العظام لحما، با استخوان رو با گوشت پوشاندیم. ثم انشأناه خلقا آخر. آیه رو ببینید. خلقنا 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 کسونا هم تو همون فضا، یعنی متفاوت با هست. فا 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 هر سه. اما انتهای آیه ثم و انشأنا چی میخوام بگم؟ یعنی چی؟ یعنی در قرآن وقتی که خلقت انسان توضیح داده میشه، تا اونجا که به ساختار بدنی و مادی انسان مربوطه، یک خلقت تدریجی، خلقنا فا 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 و همه شون هم اسمشون خلق. اما خود خدا میفرماد همین موجود رو ثم، فرق فا و ثم چیه؟ الفاعل ترتیب اتصالی، ثم بدایت نقل خوندید یا سیوتی به ترتیب انفصالی. این ثمه دیگه نشون میده که این ریل غیر از این ریله، یعنی حالا در یک نشأه دیگه توی حقیقت دیگه دیگه هم نه به مدل خلق اونها. انشأنا، انشاء یعنی ایجاد جدید، خلقا یعنی انسان ساحت و حقیقتش دو تا حیثیت داره. حالا من اسمش بذاریم از جهت بابا، یا ببینید ان مثلا عیسی عند الله کمثل آدم قویش خلقه من تراب ثم قال له کن چی؟ فیکون. عیسی مانند آدم، او رو از خاک خلق کردیم که آدم چطور بود؟ از خاک خلقش کردیم. ثم قال له کن فیکون. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، حالا بقیه چی؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو تمام این آیات دوستان ما دو تا ریل در خلقت انسان می‌بینیم. اِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلَ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ. عیسی هم مثل آدم هست، خاک خلق شده. ثم قال له كن فيكون.
كن فيكون چیه؟
کارو قرآن هم کرده بیگه تفسیره کن فیکون چیه؟ یعنی چی؟ چه فرقی میکنه با خلقه هم من قرآن؟ در قرآن کن فیکون تعریف شده تا حالا؟ اینما امرو اذا اراد شیئن ای یقول له چی؟ کن فیکون. امر خدا چیست؟ امر امر این دیگه اون امر این دستور فرمان لزوما نیست ها. این تعریف امره. اذا اراد شیئن ای یقول له کن چی؟ فیکون. درش تدریج نیست. کن فیکون. اینجا چی؟ اینجا کن فیکون نیست. خلقا لطفه، علقه، مزغه، سیر تدریجی. اما ثم انشأناه خلقا آخر یک دفعه. خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون یک دفعه. لذا یه آیه در قرآن داره که شاید تا الان معنیش اشتباه فهمیده باشه. یسألونک عن الروح قل الروح من امر. بعضی آیه رو ببینن فکر میکنن نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله خدا خواسته اینا رو خلاصه اینطوری بپیچونتشون دیگه.
از پیغمبر ظاهرا یهودن
پرسیدن که روح چیه. خدا به پیغمبر فرمود قل الروح من امر ربی. روح از مقوله چیه؟ امر. امر چیه؟ اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. حالا همین حقیقت امر در خلقت کی اومده؟ انسان یا حضرت عیسی یا آدم. همه اینها دارم سری میگم چون بحث من اصلش این نیست. الان نشون میده که انسان یه وجه خلقی تدریجی داره و یه وجه امری. این مادیه، این مجرده. از قرآن هم گفتم یه بار دیگه، آیات زیاد شد گیج نشین توش. یه بار دیگه، آیات متعددی از قرآن داریم که برای حقیقت انسان دو حیث، دو حقیقت قائلن. یه حقیقت تدریجی مادی و یه حقیقت چی؟ مجرد دفعی غیر مادی، یه حقیقت روحانی. اینجا رو ببینید، فاذا سویتو، خدا میفرما وقتی که او رو تسویه کردم، تسویه یعنی تمام اجزاش رو سر جاش قرار دادم. مرحله یک، فاذا سویتو، یک، دو چی؟ آقا ببینید، یک فاذا سویتو، دو و نفخت فیه من روحی. حالا فقعو. دوباره اینجا یک کدوش کنید، این مثل عیسی عند الله که مثل آدم. یک خلق همون طور، دو ثم قال له کن فیکون. اینجا در مورد خلقت انسان که دیگه وضوحش در همه انسان هست دیگه، لزوما نه فقط آدم رو اینجا خدا نفرمود. خلقنا نطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه، تا اینجا میشه چند؟ یک یا دو؟
یک.
بعد ثم، نه دیگه فانشأنا فخلقنا و خلقنا آخر نیست، ثم انشأنا، یه انشاء جدید، یه حقیقت جدید، هو خلقن آخر. چیزی که اینجا ادامهش میفهمه چی؟ فتبارک الله و احسن الله. کل اینها نشون میده که این ریل منطقی که دارم میشنم میخواد به فقه اصول برسه. خواهش میکنم دقت بکنید، بعد همه شو ازتون میخوام. اینم بارا چند رو گفتم دو بازم. انسان موجودیست که دو وجه خلقی تدریجی مادی و دو و وجه امری داره که دیگه مادی نیست. حیوان فقط اون وجه مادی رو داره، ملک فقط اون وجه چی رو داره؟ مجرد روحانی رو داره. این مجرد شما منظورم نیست، چون همه مجرد متحل داریم سیده دیگه گفتم آماده تعمیر تعمیر دارم روز نفت مجرد بوده. سید با ملائکه، ها این چشم از فکرم سید با ملائکه است. تجرد یعنی این جرده او رو تجرید کرد. از چی؟ از ماده. مجرد ازش خبری، درش خبری از ماده چی؟ نیست.
متأهل خیلی درش خبرها از ماده هست.
خب ببینید دوستان، این آیات رو که حالا شما حتما نوشتید من پاس میکنم ادامه بدم. فلسفه ما هم تأیید میکنه، فلسفه سلوک متعلقین چی میگه؟ میگه انسان موجودیست جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا. حقیقت پایانی انسان روحانی مجرده. میگه نفس انسان ذاتاً مجرد فعلا مادیه، یعنی الان در عالم ماده گرفتاره ولی حقیقتش مجرده. حالا از این وقت به چی برسیم؟ این انسان تنها موجودیست که در طول عالم، نه در عرض عالم. در عرض عالم شیر و گاو و پلنگ هم حرکت میکنن. عرض عالم یعنی چی؟ حرکت از این نقطه به اون نقطه، از این زمان به اون زمان، پیر شدن، این همه حرکت ها، حرکت فقط راه رفتن نیست، پیر شدن، تغییر رنگ دادن، حرکات عادی عالم هست. اما انسان علاوه بر این که اونها رو داره، دارای حرکتیه که دیگه تو عوالم میتونه حرکت کنه. به این تو فلسفه میگن حرکت جوهری. اسمش در واقع تو عرفان سلوکه. تو قرآن هم این حرکت انسانه به سمت قاب قوسین و عدنان، حیات طیبه. خب حالا این انسان که با این شاکل خدا خلقش کرده، یه نکته گیر از وسی داره. حرکت او چی است؟ حرکت این انسان چیه دوستان؟ اختیاریه. یعنی این که حرکت بکند یا نکند، بیشتر حرکت کند یا کمتر، بسته به اراده و تصمیم خودش داره. انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما شاکرا و اما کفور. میتواند شاکر باشد یا کفور باشد. و ما اکثر هم ولو حرسته و مومن. از اینقدر در اون کفرشون ثابت قدمن که پیغمبر خدا بران داد ولو حرسته، هر چه قدم تو حریص باشی به ایمان آوردن اونها، و ما اکثر هم ولو حرسته به مومن نمیاد. این آیات مقابلش که ایمان آوردن بعضی از افراد رو خدا میفرد. خب ببینید دوستان، حالا که انسان باید حرکت کنه، یعنی بین مبدعی و معادی قرار داره، نقطه شروع حرکت، نقطه پایان حرکت، و این حرکت انسان چی آقا؟ اختیاری است. و ظرف و مبدع حرکت او کجاست؟ بگید کجاست مبدع حرکت انسان؟ دنیاست. حالا این انسان برای رسیدن به مقصدش یعنی سعادت و برای استفاده از اختیارش با هزاران دوراهی و چند راهی مواجه. دوستان اختیار یعنی این دیگه، یعنی شما دو تا راه یک شو انتخاب کن، دو تا راه برای یک شو انتخاب کن، صد تا راه برای یک شو انتخاب کن. این انسانی که تو این مسیر گیر افتاده، حالا گیر نیفتاده انشاءالله، میخواد حرکت بکنه، باید نقشه و چی؟ راه چی؟
بشناسه.
کیفه؟ شاید که بگه بالعقل.
بگه انسان عقل داره، نقشه رو میشناسه، راه رو میشناسه. جوابی دارید؟
چه دارید؟ نریم اون وقت، فعلا میخوایم یه سیری بکنیم استدلالی. الان اون روایت رو نمیخوان استفاده کنن.
این عقل اما در منطق هم خوندید مدرک چیه؟ کلی. آه رفتن این انسان که صرفا کلی نیست که،
این خواب بیدار میشه. بله یک حس فطری پرستش داره، درسته؟ فطرتا میخواد بپرسته. چطور بپرسته؟ چگونه بپرسته؟
او یه موجودیه که درون بسیار پیچیده‌ای داره. از کجا بدونه که افعالش حسدی‌ان یا ریایی‌ان یا برای خودشان یا برای کمالشان یا برای شهواتشان؟ میره جلوتر، او با انسان‌های متعددی درگیره در عالم، خانواده‌اش، همشهری‌هاش، دوستانش، همسرش، فرزندانش. چطور باید حقوقش رو با اینا تنظیم کنه؟ اگه پدرش از دنیا رفت یه سری انبار ریخته بود اون وسط، چطور باید تقسیمشون کنه؟ چطور باید یک مجموعه رو اداره بکنه؟ نه اداره فقط به معنای اداره کردنی که اینا دوتا زندگی با لذتی انجام دادن در دنیا، نه، اداره، تنظیم حقوق و همه اینهایی که او رو به کجا برسونه؟ مقصد برسونه. او با هزاران هزار سوال جزئی درگیره. اساساً هنوز حقیقت خودش رو به طور کامل، حقیقت مقصد رو به طور کامل، حقیقت مبدأ رو به طور کامل، چطور میتونه چنین موجودی خودش از پیش خودش نقشه و راه بده؟ این همون مطلبیه که در کلام به ما چی رو ثابت میکن؟ نبوت عامه که بعداً حالا با اثبات قرآن و معجزات نبوت خاصه هم ثابت میشه. چه فرق میکنه نبوت عامه و خاصه؟ نبوت عامه یعنی کلیت این که نبی میخوایم، حالا حضرت عیسی و موسی و ایناش معلوم نیست. نبوت خاصه چیه؟ نبوت یک پیغمبر خاص. ما معتقدیم طبق این قضیه در اسلام، دوستان خواهش میکنم کل این قضیه رو دقت کنید، که چی؟ که حال که انسان میخواد به اونجا برسه، او مختاره و بعد توی مسیر حرکت بکنه و نیاز به نقشه و راه داره، پس باید انسان کاملی. حالا چرا انسان کاملی؟ خودش یه بحثیه، حالا کاری نداره بشه، بحثمون دیگه کلام فلسفی نیست. از عالمی ماوراء عالم ماده، از طرف خالق که پاسخ تمام این سوالات برای او روشنه، برنامه سلوک فردی و اجتماعی انسان را چی؟ یا اسم این میشه وحی. وحی تجلی چیه؟ تجلی چه اسمی از خداست؟ تجلی چه حقیقتی از خداست؟ تجلی توحید تشریع. توحید تشریعی چیه؟
اما خداوندی اسم
چی؟
شارعی.
آفرین. مقنن عالم، تنها قانون گذار مشروع عالم خداست. حالا چرا تشریعی؟ بگید اینجا نیاز به توحید تشریعی داریم؟ تکوینی؟
چرا؟
نه تکوینی، آفرین، چون اختیار داریم. اینجا مسئله حرکت دادن تکوینی انسان نیست، او راه میخواد بهش نشون داده بشه. بله خدا میتونست همینطوری شوتش کنه تو بهش مثلا، اما او انسانی که مختار این مسیر رو میخواد با اختیار حرکت بکنه، باید برنامه تشریعی به او بدن. تشریعی یعنی چی؟ یعنی چی دوستان؟ یعنی خدا میگه این کار رو بکن، اون کار رو نکن. قانون رو به او ارائه میکنه، ولی او رو مجبور به این انجام این قانون چی؟ نمیکند، به جهت تکوینی. حالا یه سوال، هدف تکوینی هم داریم؟ بله. من خودم ولم کنید لیز میخورم تو بحث، الان نمیخوام برم. بله، انسانی که مسیر هدایت تشریعی رو بگیره، به جایی میرسه که دیگه مطلقاً در مسیر هدایت تکوینی قرار و عکسش هم هست مطلقاً. بله، در حدیث قرب نوافل میفرماد که اون انسانی که خلاصه به نوافل به من نزدیک بشه، کنتو سمع الذی یسمع و بصر الذی یبصر و یده الذی یبطش، من میشم گوش و چشم و دستش، همه ی افعالش الهی میشم. خدا میتونم حدیث قدسیه ها
آیات قرآن هم که اصلا
میخواید بخونید
کتاب دارد طلاع جوادی به نام هدایت در قرآن
مفصل اونجا
هدایت رو تقسیم میکنه ایشون به هدایت تشریعی یعنی هدایت ارائه مقصد به ارائه مسیر و هدایت ایصال به مطلوب که هدایت تکوینیه که اونجا انسان ملهمه خدا رو حرکت میده توی مرحله بعد انسان برسه که مجرد.
خب توحید تشریعی پس این انسان برای این حرکت نیاز به این برنامه داره مجموعه این برنامه اسمش دینه مجموعه این برنامه اسمش چه؟ دین مجموعه این برنامه که اسمش دینه به یه طریقی به دست ما میرسه او کسی که نزد پیغمبر چطوری به پیغمبر میرسه؟ پیغمبر چطور دین رو دریافت میکنه؟ بالوحی ایمان پیغمبر اما سایر انسان ها چی؟ سایر انسان ها چی؟ اونو باید از پیغمبر چی؟ بشنوند سماع کنند استماع کنند دقت کنید حالا بخشی از این استماع استماع آن چیزی است که مستقیم از خداست و اعجاز در روز که میشه چی؟ چی؟ قرآن بخشی از اون که بخشی از دینه استماع چیزی است که لزوما اعجاز نیست اما کلام معصومانه و مطابق با واقع پیغمبر که اسمش چیه؟ حدیث بگیم سنت و چون ما فقط پیغمبر رو متصل نمیدونیم و 14 معصوم رو متصل میدونیم کل معصومین اینجا مد نظرمون یعنی این حدیث این سنت دیگه سنت اهل سنت نیست سنت تمامی علم است از اون ور در دین خدا برای ما عقل را هم حجت دانسته حالا با اثبات شده رو سر جاش پس میشه ابعادی از این دین رو با چی فهمید؟ چی؟ چی؟ عقل اینها به این معنا منابع سگانه دین منابع سگانه حجت در فهم دین به این معنا اینا منبع یعنی هر انسانی در هر برش تاریخی هر جای تاریخ که قرار گرفته بخواد بره به محضر این برنامه برای اینکه چیکار کنه؟ تمام دعوا سر اینه ببینید نخ تسبیح رو گم نکنید تمام دعوا سر اینه برای اینکه بتونه این رو محقق بکنه نیاز داره به چی؟ این برنامه تبلور این برنامه تو قرآن و سنت و عقل مخصوصا قرآن و سنت از اون عقل چطور وضعیتش یه جلسه مهمی شده در مورد نقش عقل و بحث نسبت فلسفه و فقه و اصول بحث بکنیم خب حسرتون شد سلامت بفرستید برای سلامت میرید بیرون یا میرید داخل ها؟ حسن بخی داخل دیگه نمیدید نه چیزی بهتون میدم بخورید که برید بیرون یا نه خب خیلی همیش خودم باشید چیه؟ اینو مفصل یه بار مفهم توضیح بدیم ولی فعلا اجالتا در اینجا ما معتقدیم که بخشی از ابعاد دین رو در حوزه عقاید اخلاق و احکام عقل میتواند بگوید و عقل حجت است هم به استناد روایات هم به استناد قرآن هم به استناد خود عقل ان شاء الله توی اصول خوندی دیگه توی اصول آیه سبحانی بیان متفاوت هم داشت اونجا حجیت عقل که ایشون ثابت میکنه یه بار با چطوری ثابت که حجیت عقل رو یه بار با اطلاق حکم عقل که نشون داد حکم عقل حکمی است مقید به افراد نیست لذا شارع هم همون حکم رو چی دارن لذا گفت حکم عقل من حکم عقل شارع هم حکم شارع هم هست جان آقای مظفر اینطوری بحث نکرده بعد به تفاوت‌ها رو ببینید حالا جایگاه اون عقلی که
اون عقلی که تو اصول فقه میگن همون عقل فلسفیه؟ معلوم نیست. بعد بریم ایشالا جلوتر بحث بکنم. خب این سیر رسیدن به حقیقتی است که نام دین. سوالی تا اینجا همین چند تا ارجاع بدم. اون بحثی که از قرآن گفتم میتونیم توی کتاب انسان شناسی قرآن های متحری پیدا کنیم. کتاب انسان شناسی در قرآن های مصباح هم میتونیم پیدا کنیم. توی کتاب سیرت و صورت انسان در قرآن های جوادی آملی، تفسیر انسان و انسان های جوادی آملی، حیات حقیقی انسان های جوادی آملی و رسائل علامه طباطبایی که همه اینا که نام برده همه از علامه گرفته. رسائل متعددی علامه طباطبایی، بعضی از کتب امام که حالا کاری به اون کتب نداریم الان زود. خب این سیر رو هم حالا نه دقیقا عین این ولی با یه توضیحات خیلی بهتر و متفاوتی مرحوم های طباطبایی ذیل آیه 213 سوره بقره کان الناس امتا واحده یه توضیح در مورد حقیقت تشریع و نبوت یه کتابی هم یه مقاله هم داره ایشون اگه درست اسمش یادم بیاد محمد خاتم پیامبران اگه اسمش این باشه درست یادم بیاد اونم بسیار عالی این قضیه رو توضیح میده. خیلی من یه غرضی که تو ذهنم هست اینه که یک کمی با آثار ایشون بیشتر آشنا بشید. نسخه نجات طلب است آثار ایشون مرحوم های طباطبایی. خب این سیر که اینجا عرض کردیم دیگه من هر بار این مقدار از تابلو پاک میکنم. این سیر برای انسانی که نزد معصومه تکلیفش روشنه تقریبا، چون قرآن رو مستقیم میشنوه سنت رو هم چی؟ دلست. کم کم با گسترش اسلام دوستان حتی در زمان خود اهل بیت، مثلا فلان فقیهی که محل زندگیش بصره بود یا کوفه بود به امام صادق کجا زندگی میکرد؟ در مدینه. او سالی یک بار بس راحت نبود چه این رفت آمد اصلا اگه پیره مرد سالی یک بار بعد می اومد حج امام صادق رو میدید احکام رو میگرفت و چی؟ میرفت. کم کم فاصله بین مستمع و معصوم، مکلف و معصوم بشون کم کم فاصله بشون. این فاصله دیگه به او اجازه نمیداد که هر سوالی داره در جا از یک منبع معصوم یعنی امام چی؟ بپرسه. که این قضیه دیگه بغرنجتر و شدیدتر شد بعد از سال 260 هجری، غیبت صغرا، از آغاز غیبت صغرا که دیگه امام هم رفت پس پرده غیبت جز در موارد محدود توی 69 سال که میشد سوال پرسید. به واسطه نواب اربعه سوال پرسیدن سخت شده بود، شیعه در اقصا نقاط عالم اسلام گسترش پیدا کرده بود و بعد این اتفاق بیشتر شد توی قرن 3 و 4 و 5 و 6 و اینها فاصله از معصوم زیاد شد. خواهش میکنم این نکاتی که الان میگم رو دقت کنم. وقتی فاصله زیاد شد کم کم قرائن حالیه لحظه صدور روایت از دست مخاطبین برداشته شد. ببینید طرف با امام نشسته بود سوالی رو پرسید، امام سرش رو تکون داد یه جمله ای میگفت. خیلی فرق میکنه. یه بار یه نفر متن پیاده شده این مکالمه رو چی؟ میبینه و میخونه. یه بار و این آدم کیه؟ تو اون اتاق کنار نشسته. یه بار یه نفری 50 سال بعد او آدمی که تو اتاق کناری فضای اینجا رو میدونه، فضای مدرسه رو میدونه، فضای این کلاس رو میدونه، درسته مکالمه رو تصویری ندیده اما اجمالا خبر داره از این فضا، اما 100 سال بعد این مدرسه رو مثلا میکوبن، خدا نکنه اینجا این پاساژ درسته میکنه، او پاساژ رو میکوبن جاش مدرسه درست میکنن. خب بعد اون کسی که اون مکالمه رو تو اون پاساژ دیده بوده متن پیاده شده اونجا مونده دفعه از زیر آوار و خاک برش میدونه متن. خواهش میکنم دقت کنید. آدمی که 50 سال بعد میخواد این رو بخونه بسیاری از قرائن محیطی، فرهنگی، بومی که اون مکالمه تو اون ظرف اتفاق افتاده بود از دستش رفته. دو تا مشکل اساسی ما داشتیم هی از زمان معصوم که دور شدیم، یکی حیث صدور و یکی حیث چی؟ ظهور. یکی صدور، یکی ظهور. تا اینجا دوستان ما فقه داریم، ما معنی مصطلح، یعنی احکام. حالا ما از خواهم که دین شناسی فقاهتی اهم از این فقه مرسوم، فقه یه بخشی از فقاهت رو تشکیل میده. فقه امام در مورد طهارت، صلات، زکات، خمس تو کتاباتون هست دیگه، دیات، قصاص، نکاح، همه اینا صحبت میکرم. جلو ترک رفتیم تو این دوران حدود قرن 4 تا 5، این از زمانی که کتب اربعه داره تدوین میشه و میاد جلو، که الان فردا نمیشه توضیح بدم. باز کتب فقهی ما کتبی هن که فتواشون رو، مسئله فقهیشون رو با چی بیان میکنن؟ با حدیث. کتاب فقهیه ولی متنش چیه؟ حدیثیه. اما با فاصله گرفتن از زمان معصوم و مورد مناقشه واقع شدن حیث صدور و حیث ظهور، من چه فرق بیان میکنم؟ حیث صدور یعنی چی؟ یعنی کم کم شبهاتی به وجود میاد. آیا واقعا امام صادق اینو فرموده؟ چرا شک به وجود اومد؟ او آدمی که توی قرن 4 بود یا زمان غیبت صغرا بود یا قرن 3 پایان قرن 3 و قرن 4 بود، مثلا میگم حالا البته اینو بعضی حجت نمیدونن به جا داره، ولی مثلا قطع براش حاصل میشد، یه دفعه یک کاغذی از پدرش تو خونه پیدا میکرد و پدرش رو ثقه محکم میدونست، این روایت از امام صادق نقل کرده بود و این به پدرش علم داشت، به اون سلسله سیره همه علم داشت. ولی اون قرن 5 و 6 صد سال بعد این برگ رو مثلا این بخش از کتاب رو چی؟ قرائنی که بتواند او را به قطع برساند دیگه دستش نبود، لذا قطع داشت. شک در حیث چی پیدا شد؟ صدور. آیا معصوم گفته است؟ اون طرف رو گرفتن اعدامش کنن، گفت قسم خورد زمان خود امی معصومی نبود که من 4000 روایت کذب رو نسبت دادم به امام صادق، امام باقر، یا هر 4000. با این فاصله گرفتن حیث ظهور نیازمند بحث شد، چون دیگه اینقدر نزدیک نبودیم به اون زمان معصوم که بتونیم قرائنی پیدا کنیم به قطع برسیم. حیث ظهور چی؟ همون مثال پاسخ هست که گفتم، اونم به شدت محل بحث شد. چرا؟ چون فرهنگ ها، آداب و رسوم، لحن و لفظ، این عربی، زبان عربی هی جلوتر که می اومد برخورد میکرد به آندلس، برخورد میکرد به ایران، برخورد میکرد به بحرین، برخورد میکرد به آذربایجان، برخورد میکرد به ترکیه، به روم. همه این ضربه ها اثر میگذاشت روی این چی؟ زبان. امروز اگه لبنان شما برید اونها ج رو میگن ژ، جدید رو میگن جدید. چرا؟ متأثر از فرانسوی. مصر رو برید جمهوری رو میگن جمهوری، الجمهوری یا تل اسلامی یا تل فی ایران، مثلا جمهور نمیگه جمهور. ببین این اثرات، اثرات زبانی، دستور زبانی، کم کم دستور زبان مدون شد. خیلی این اتفاقات وضع بازار تغییر کرد تو بحث معاملات، مخصوصا معاملات، باعث شد که در حیث ظهور هم اشکال و سوال پیش بیاد. رضا شما الان میبینید یک روایت، روایت تو مکاسب یک روایت، المؤمنون عند شروط ورزش با آزادی اطراف این روایت، حالی که سه تا کم المؤمنون عند شروط سخت نیست، یا اوفو بالعقود آیه قرآن. حیث ظهور و حیث صدور چون خفی شد، کم کم نیاز به تحقیقاتی به وجود آمد برای اینکه ما رو در هر دوی این حیثیات به چی برسونه؟ به چی؟ حجت. این محور حجت یعنی چی؟
بگید خستگان حرم عشق
زیر که چی؟
خب میدونم.
خب اینجا آوردیمش که چی بگیم؟ قبول. اینجا چی کار میخواد بکنم با توجه به اشکالی که گفتم؟ چی کار میخواد بکنه؟
صدور و
ظهورش چی کار کنه؟ ثابت کنه که؟
نظر مرسوم.
یعنی چی نظر مرسوم مشخص کنه؟ نه، اون نتیجه چه؟ قبلش خود این میخواد چی کار کنه؟ این حجتی که اینجاست تو کلماتون، این حجتی که اینجاست میخواد به من بگه واقعا قال صادق چی؟ فلان مطلب بگه این درست است. حالا سوال درست است یعنی واقعا 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 امام صادق اینو گفته؟ این شبه تو اصول بحث میکنه یا نه من دیگه معذورم ولو با یه احتمال کمی امام صادق این رو نفرموده باشه. حجت ما رو از ظن در حیث صدور یا شک در حیث صدور نجات میده. لذا ما یه قاعده بسیار مهم در اصول داریم که کل ما بالعرض هر اومال منطق لابده و این تهیه الا ما بسیار. تو وقتی که یک مطلبی ظنیه نمیتونم این روایت قطع نداره از امام صادقه، نمیتونم نسبتش بدم مگر بتوانم با روایت یا آیه یا دلیل عقلی که چیه؟ ظنیه قطعیه، ظنیه قطعیه، ظنیه. چرا ظنیه؟
چیه؟ سوالم چی بود اصلا؟ این دقیقه جواب بود
یه بار دیگه گفتیم اینجا شک یا ظن در حیث صدور و حیث ظهور داریم، یقین نداریم واقعا درست باشه، لذا نیاز به حجت داریم. فلان روایت خبر واحده متواتر نیست که یقین داشته باشه حجته یا نه. گفتیم یک حجتی، یک دلیلی که او دلیل چی باید باشه؟ اگه قطعی نباشه چه اشکالی داره؟ چرا نمیرسونه؟ آفرین، زن که حجت نبود، چیزی که حجت نیست تو که نمیشه با چیزی که حجت نیست ثابت کرد. مگه قطع حجت؟ چرا؟
اگه قطع حجت
نمیشه
چی
حجت؟ حجت نباشه؟ همه قطع حجت هم؟ هر که ار را برسه قطع کنه حجت هم؟ قطع طریقی هر که ار را برسه قطع کنه حجت هم؟
مادام درست نباشه دیگه حجت نیست؟
حجت کلا حجته؟
خودش حجته؟
خب این حجت این سیر رسیدن از ما بالعرض به ما بالذات، یعنی این تحقیق که ما رو در حیث صدور و حیث ظهور میرسونه به عصر امام صادق در علم به نام علم اصول علمیست که از ادله و حجج بحث میکند در حیث صدور و از مباحث چی؟ لفظیه و ظهوریه بحث میکند در حیث چی؟
ظهور.
هر دوش رو میخواد درست کن، بعضا مباحث الفاظ داره، مباحث عقل داره، مباحث حجج داره. یعنی دوستان اصول فقه برای چی به وجود اومد؟ چیه؟ رجال هم احسن میگه میفهمد آقا حیث صدور رجاله، برای من اسم حجت رو آورد. تمام رجال میزان علم رجال، میگه علم رجال کجا قرار میگیره؟ کی تعیینش میکنه؟
چرا اینو بگید؟ خیلی بحث خبر واحد داره، مثلا بحث
حجتشون
قبول. یه سوال هم میگن که جوابشون درست بشن.
علم رجال را سعه و زیغش رو که چقدر باید توش بحث کرد، چیاش درسته چیاش درست نیست، را علم اصول تعیین میکنه، داور علم رجال. چرا؟
آقا من تماس رو معتبر میاد مطرح میکنه، بعد میگه خب حالا اگه مثلا این شرطی داشته باشه مثلا زن معتبر خبر واحد باشه، مثلا متواتر باشه، بعد حالا میریم تو رجال بررسی میکنیم و خبر واحد هستش
یا
نیست.
یا توی رو هم
بحث حجت و حجت و کلا ما تو اصول
اصول داریم،
وقتی حجت مرزاش مشخص بشه همه علوم میاد درست میکنه، رجال هم جزء.
حالا نکتتون کلیتش درسته ولی بعداً یه بحثی میکنیم آیا حجت فقط در علم اصول یا نه، ادله استنباطون در علم اصول. ببینید خبر واحد حجت هست یا نه، خب مثلا میگیم بله، اگه خبر واحد حجت نباشه که دیگه منحدم میشه علم رجال تقریبا تقریبا، مگر کسی قائل به انصداد بشه و بعداً بتونه با اون مطلق زن کار کنه که حالا نمیدونه، اما کسی که خبر واحد رو حجت میدونه تازه سوال در اون پیش میاد، آقا خبر واحد عدل امامی اثناعشری یا خبر واحد آدم ثقه یا خبر واحد زیدی هم حجت، یا این رو در بیاره برام. اگر این آدم گفت خبر عدل امامی اثناعشری من دیگه توی رجال کاری مثلا به ابن سکونی که مشکوک که به سنی بودن یا اونی که فتحی مذهبه چی؟ میگم خدا اصلا من کاری میتونم، بله یه کار باید دارم اثبات کنم تو چی هستی؟ شیعه ای مثلا اگه بتونم، اما اگه گفتیم ملاک حجیت خبر واحد چیه؟ آی سبحانی چی فرمود؟ ملاک حجیت خبر واحد چی شد تهش؟ خبر ثقه یا موثوق به، با ثقه فرق میکنه، فرقش یا قبول فرض فردا برام بیارید خبر ثقه و موثوق به چه فرق میکنه فردا، اوکی خبر ثقه و موثوق به چه فرق میکنه، خیلی مهمه این برگ برنده فقه اصول امام. حالا اگر من گفتم خبر ثقه کما قال بهی سید معظم و بزرگوار، اگه گفتم ثقه دیگه میرم توی فقه دنبال کی میگردم؟ کسانی که ثقه اند ولو شیعه نباشن تو رجال. پس ببینید اندازه علم رجال من کی تعیین میکنه؟ علم اصول. علم اصول و قواعد کلیه ای میدهد مورد حجیت. مثلا ببینید به من اینطوری میگه علم اصول، من این حرفا رو میزنم، ببینید مثلا اصالت و ظهور حجت، مثلا قول لغوی حجت نیست، مثلا میگم نه همش خلاف است، حکم عقل به حسن و قول حجت است، اجماع حجت کدوم اجماع بحث میشه، مثلا هست خبر واحد عدل امامی فلان حجت است، اصول مجموعه این قواعد کلی رو میده به، حالا فردا ان شاء الله ساختارشو میگم نمیخوام وارد به کی؟ به فقه. فقه با این قاعده کلیه نهایتا من میگه از صلات و چی؟ واجبات، میگه از شک و بین اثنتین، اگر شک کردی بین دو رکعت و سه رکعت فلان کدام کار انجام بده؟ فلان کار. چرا میگه آقای فقیه این رو؟ چون یه مقبوله ای دارم مثلا از اون قرار رهن زده، مثلا یه صحیحه ای دارم از زراره که میگوید شک بین دو و چهار حکمش. خب آقای فقیه یه روایت دیگه هم از سکونی نقل شده که میگه حکم شک دو و چهار چیه؟ چیز دیگریست. میگه نه من گفتم عدله این تأثیر اصول بعدا تفصیلش میده، تفصیلم اصلا داره. پس ما حالا میگم من فقط میخواستم اون سیرم کامل شه، بعدا بیشتر اصول و فقهش رو میخوام باز کنم ابعادش رو بگم. پس ما فقه رو از اول داشتیم، از زمان ائمه، مثلا فقه معنی مصطلحش
نه به این گستردگی. تا زمان شیخ صدوق و اینها فقه ما چیه؟ متنش روایت آفرین. اما اصول به این تدوینی که الان ما داریم میگیم، به این کارایی که داریم میگیم، کی دیگه محقق میشه؟ زمانی که فاصله ماهی از معصوم بیشتر میشه. بله، در زمان خود امام کاظم بعضی از شاگردانشون مباحث الفاظ نوشته بودن، داریم. اما به این تازه تا اینجا تدوین به اون معنا نیست. درسته معلوم صاحب معالم فرزند شهید اون کتاب رو داره، کتاب اصولی هم هست معالم، اما دیگه این اصولی که الان دست ماست مال زمان وحید بهبهانی و بعدی که فردا عرض میکنم، چون اخباری ها رو هم در موقع باشن. خب این کلیتی بود دوستان، این نقشه رو کلش از تو میخوام. حالا به تو میگم هر چند جلسه بیارم برای اینو برای فردا بیارد بیارم دنیا دسته که شما فقط این دو ساعت رو جلسه دارید؟ همین؟ چی دارید؟
مقاله.
چیه بحثش؟ مقاله نویسی؟ یعنی بحث محتواییتون همین دو ساعت. خب خیلی، هر روز پس بیارید. خونه هم که نمیدید. مگه آقا سید هر روز بره تهران؟ نمیدونم.
بحث محتوایی نزدیک یه ساعت در نظر.
چیه؟
محتوایی کلاس کلام داریم.
خب حج میخوای بیشتر بگی که من صرف بشم؟ متاسف. مرحوم آقای طباطبایی، آقای جوادی و نسبا هم شنیدم الان اینطوره. اینا روز 3-4 ساعت بخوام. کل زندگیشون وقف. کل زندگی اینها دوستان وقف برای این مسیر و این کار. من براتون وقف بود. واقعا وقف میذاشتن. الان ما هی میگیم جامعه و فلان اینا، مشکل اصلیش ماییم. میگن نه الان چقدر سوال، مگه کف میدونه چقدر سوال؟ ما علمی که مال خودمونه، اصول فقه خودمون هم درست نخوندیم. ما خواهیم سوالات هرمنوتیک رو حل کنیم؟ نمیشه با این مطالعه. رقبامون دارن مطالعه میکنن، دارن کار میکنن دوستان، شدید. ببینید از آقای مطهری کتاب عدل الهی صفحه 99، خیلی اگر اینجا پیدا بشه، چون که این بر اساس مجموع آثار این مشکلی نرم افزار این خیلی خاطره خوش و جاوید تو خود کتاب صفحه 99 ها اینجا دادم. مرحوم مطهری یادم هست در زمانی که در قم تحصیل میکردم، یک روز خودم و تحصیلاتم و راهی را که انتخاب کردم ارزیابی میکردم. با خودم نشیدم که آیا اگر به جای این تحصیلات رشته از تحصیلات جدید را پیش میگرفتم بهتر بود یا نه. طبعا با روحیه‌ای که داشتم و ارزشی که برای ایمان و معارف معنوی قائل بودم، اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که در آن صورت وضع روحی و معنوی من چه میشد. اگه می‌رفتم چیز دیگه می‌خوندم. فکر کردم که الان به اصول توحید و نبوت و معاد و امامت و غیره ایمان و اعتقاد دارم و فوق العاده اینها رو عزیز می‌دارم. آیا اگر یک رشته از علوم طبیعی و یا ریاضی یا ادبی رو پیش گرفته بودم چه وضعی داشتم؟ به خودم جواب دادم، خیلی جواب سنگینی، که اعتقاد به این اصول و بلکه اساساً روحانی واقعی بودن وابسته به این نیست که انسان در رشته‌های علوم قدیمه یعنی حوزه تحصیل کنه. بسیارند کسانی که از این تحصیلات محرومند و در رشته‌های دیگر تخصص دارند، اما دارای ایمانی قوی و نیرومند هستند و عملاً متقی و پرهیزکار و احیاناً حامی و مبلغ اسلامند و کم و بیش مطالعات اسلامی هم دارند. احیاناً ممکن بود من در آن رشته ها بر زمینه های علمی برای ایمان خود دست میافتم بهتر از آنچه که تا کنون دست یافتم. حرف اول خودش رو زد، معلوم نیست. حالا ادامهش. آن ایام تازه با حکمت الهی اسلامی آشنا شده بودم. یعنی فلسفه. و آن را نزد استادی که برخلاف اکثریت قریب به اتفاق مدعیان و مدرسان این رشته صرفاً دارای یک سلسله محفوظات نبود، بلکه الهیات اسلامی را واقعاً چشیده و عمیق‌ترین اندیشه‌های آن را دریافته بود و با شیرین‌ترین بیان آنها را بیان می‌کرد، بازگو می‌کرد می‌آموختم. لذت آن روزها و مخصوصاً بیانات عمیق و لطیف و شیرین استاد از خاطره‌های فراموش ناشدنیه. کیو میگه؟ امام میگه، چون 10 سال شاگرد اسفار امام بود، از جهت سنوات بیشتر شاگرد
بد میشه مرمومات. در آن روزها با همین مسئله که آن ایام با مقدمات کامل آموخته بودم آشنا شده بودم. قاعده معروف الواحد و لایستر منها الا الواحد، قاعده فلسفی، آنطور که یک حکیم درک میکند درک کرده بودم. نظام قطعی و لایتخلف جهان را با دیده عقل میدیدم. فکر میکردم که چگونه سوالاتم و چون و چراهایم یک مرتبه نقشه بر آب شد، حل شد، و چگونه میفهمم که میان این قاعده قطعی که اشیا را در یک نظام قطعی قرار میدهد و میان اصل لا مؤثر فی الوجود الا الله منافات ندیده، آنها را در کنار هم و در آغوش هم جا میدادم. الواحد لا یسمع الا الواحد، قاعده علیت، لا مؤثر فی الوجود الا الله، و هم تنافی. ایشون میگه دیدم که نداره. معنی این جمله را میفهمیدم که الفعل فعل الله و هو فعلنا، و میان این دو قسمت این جمله تناقضی نمیدیدم. امر بین الامرین برایم حل شده بود. بیان خاص سزا متعلین در رابطه فلان کار ندارم، اینا ولش کنید. خلاصه یک طرح اساسی در فکرم ریخته شده بود که زمینه حل مشکلاتم در یک جهانبینی گسترده بود. در اثر درک این مطلب به یک سلسله مطالب دیگر از این قبیل به اصالت معارف اسلامی اعتقاد پیدا کرده بودم. همینم که این اصل معارف توحیدی قرآن و نهج البلاغه و پاره از احادیث و ادعیه پیغمبر اکرم و اهل بیت اطهار را در یک اوج عالی احساس می‌کردم. در این وقفه کردم دیدم در این رشته نبودم و فیض محضر این استاد را درک نمی‌کردم، همه چیز دیگر چه از لحاظ مادی و چه از لحاظ معنوی حتی حالا ببینیم ممکن بود چی باشه بهتر از این باشه. مثلا بیرون حوزه‌ام باشم آدم خیلی بزرگی باشم از جهت معنوی، مگه نداشتیم؟ آهنگر داشتیم، کفاش داشتیم، من داشتیم لقاء الله، و لااقل مثل جانشین و احیانا بهتر از آن را داشتم مادی و معنوی، اما یه چیز را نداشتم. تنها چیزی که واقعا نه خود آن را و نه جانشین آن را داشتم همین طرح فکری بود با نتایجش. مگه بر همان دوستان اینو باید به دست بیارید، روزمره نشید یه وقت، حتما شما بزرگواران نمیشناسم، حتما نیستید اینطوری دفع دخل مقدر، روزمره نشید تابستونی اومد یه تابستونی بگذره خمه دورست و خوبه و نه، زنین باشید با سادزاد در مورد وقتتون، بخیل باشید در مورد وقتتون، نه که مردم کمک نکنید، نسبت به خودتون بخیل باشید، نذارید این وقت از دست بره. این همه کتاب از متحری هست، من ورود نکردم او سیر اول که گفتم با تمام جزئیاتش بعد یه روحانی بلد باشه، اون رو نمیتونی کتاب خاتمیت رو خونده باشی، اون رو بلد نباشی، نخونده باشی، نمیتونی وحی نبوت رو نخونده باشی، نمیتونی انسان ایمان رو نخونده باشی، نمیتونی المیزان رو نخونده باشی، نمیشه. چی رو میخوایم تبلیغ کنیم؟ لذا دوستان خیلی یه تیکه دیگه براتون بخونم جلسه اوله، اینم خوبه که بشنوید. این تیکه همون مقدمه علل گرایش و مادیگری که آقای مطهری به خاطر همین بحث به شهادت رسوندن و کشتنشون رو تو ویدیو پروژکشن داره فیش و میشش هم هست. آها اینطوری که باشه دیگه ما نمیخوایم. خب به یاد دارم این صفحه 10 کتاب در اگر شما دیگری، اینجا صفحه 441 مجموع آثار جلد 1، ببخشید خستتون کردیم. نه من بخونم. نذاشتیم برید بیرون. ببخشید. تا آخرش همینه. تحمل کنید. صبر داشته باشید. تا آنجا که من از تحولات روحی خودم به یاد دارم، از سن 13 سالگی این دغدغه در من پیدا شد و حساسیت عجیبی نسبت به مسائل مربوط به خدا پیدا کرده بود. پرسش ها البته متناسب با سطح فکری آن دوره، یکی پس از دیگری بر اندیشه‌ام هجوم می‌آمد. در سالهای اول مهاجرت به قم که هنوز از مقدمات عربی فارغ نشده بودم، چنان در این اندیشه ها غرق بودم که شدیداً میل به تنهایی در من پدید آمده بود. وجود همحجره را تحمل نمی‌کردم و حجره فوقانی عالی را، ظاهرا مدرسه‌شون یه حجره بالایی داشته، به نیم حجره‌ای دخم مانند تبدیل کرده بودم. فکر می‌کردم که تنها با اندیشه‌های خودم به سر برم. در آن وقت نمی‌خواستم در ساعات فراغت از درس و مباحثه به موضوع دیگری بیاندیشم و در واقع اندیشه در هر موضوع دیگر را پیش از آن که مشکلاتم در این مسائل حل گردد بیهوده و اتلاف وقت می‌شمرد. مقدمات عربی و یا فقهی و اصولی و منطقی را از آن جهت می‌آموختم که تدریجاً آماده بررسی اندیشه فیلسوفان بزرگ در این مسئله شدم. به یاد دارم که از همان آغاز طلبگی که در مشهد مقدمات عربی می‌خواندم، فیلسوفان و عارفان و متکلمان هرچند با اندیشه‌هایشون آشنا نبودم، از سایر علما و دانشمندان و از مخترعان و مکتشفان در نظرم عظیم‌تر و فخیم‌تر می‌نمودم. از 13 سالگی توی فضا بود. تنها به این دلیل که آنها را قهرمانان صحنه این اندیشه‌ها می‌دانستم. سوالاتی که داشتم فکر می‌کردم اینا جواب می‌دن. دقیقاً به یاد دارم که در آن سنی که میان 13 تا 15 سالگی بودم، در میان آن همه علما و فضلا و مدرسین حوزه علمی مشهد، فردی که بیش از همه در نظرم بزرگ جلوه می‌نمود و دوست می‌داشتم به چهرهش بنگرم و در مجلسش بنشینم و قیافه و حرکاتش رو زیر نظر بگیرم و آرزو می‌کردم روزی به پای درسش بنشینم، مرحوم آقا میرزا مهدی شهیدی رضوی، مدرس فلسفه بود در مشهد. در آن حضور آن آرزو محقق نشد، زیرا آن مرحوم در همان سال‌ها 55 قمری درگذشت. پس از مهاجرت به قم، گم شده خود را در شخصیتی دیگری یافتم. همواره مرحوم آقا میرزا مهدی را، همون فیلسوف مشهدی که می‌خواست پای درسش بشینه، به علاوه برخی مزایای دیگر در این شخصیت می‌دیدم. فکر می‌کردم که روح تشنه هم از سرچشمه زلال این شخصیت سیراب خواهد شد. اگرچه در آغاز مهاجرت به قم هنوز از مقدمات فارغ نشده بودم و شایستگی ورود در معقولات را نداشتم، اما درس اخلاقی که وسیله شخصیت محبوبم در هر پنجشنبه و جمعه گفته می‌شد و در حقیقت درس معارف و سیر و سلوک بود نه اخلاق، به مفهوم خشک علمی، مرا سرمست میکرد. بدون هیچ اغراق و مبالغه این درس مرا آنچنان به وجد میآورد که تا دوشنبه و سه شنبه هفته بعد خودم را شدیداً تحت تاثیر آن میافتم. این درس اخلاق چه میکرد؟ بخش مهمی از شخصیت فکری و روحی من در آن درس و سپس در درس‌های دیگری که در طی 12 سال از آن استاد الهی فرا گرفتم انعقاد یافت و همواره خود را مدیون او دانستم و می‌دانم راستی که او روح قدسی الهی بود. چون هم که امام بود. چرا اسم نمیاره؟ قبل انقلاب. این کتاب بعد انقلاب هم چاپ شد برای خودی که همون چیزی که اونجا نوشته. بعد دیگه مفصل مطالعه زندگیش اینجا. خیلی مقدمه این کتاب عالیه دوستان، خیلی عالیه، خیلی مقدمه. علل گرایش به مادیگری بعد انقلاب هم بعد انقلاب مقدمه رو دوباره نوشتیشون. این تیکر ظاهرا باز قبل انقلاب باز نوشته. پایان این مقدمه یه توصیه خیلی دلسوزانه به مارکسیستای وطنی. بعدن اکبر گودرزی که گرفتن سال 58 رو تحریک کشت. آره دیگه، اینا قبل انقلاب بودن. مثلا بعد 58 آیت الله اردیبهشت 58 شهید میشه 3 ماه بعد انقلاب. گفتم که به خاطر همین مقدمه بود به ما نمازی رو سوال رفته اون توهین شده. چه کرده در این کتاب اونتر؟ یکی از کتابایی که حتما باید بخونید. حالا نمیگم الان. سخت میتونه الان بخونید. خب الان ازم بسیار. اینا دوستان اینطوری کار میکردن. آقای طباطبایی ببینید، میگفت بهار و تابستون دیگه نمیخوابیدم شب، از آن ساعت 4 صبح بود. اینا اینطوری بودن. ما اگه میخوایم کاری کنیم، خودم رو واقعا اول خودم رو میکردم، شرمنده اونها سادم،
اگه میخوام کار کنم دوستان خیلی باید تلاش کنم، خیلی کار رو سرمون ریخته. یعنی مقدمات همش داریم میگیم، باید اینا رو محکم برید که برسیم به نتایج. حالا بعد از نتایج رو من در جلسات نهایی همینجا انشالله بحث میکنم، باید برسیم به نتایج. نمیتونیم بدون، نمیتونیم. نزا باید خیلی تلاش کرد، خیلی مطالعه کرد، درس خوند، دقت کرد، واقعا زحمت کشید برای این کار که بشه به نتیجه رسید. اصول فقه یک بعدشه، فلسفه یک بعدشه، تفسیر خوندن و قرآن، همه اینها متاسفانه اینقدر بد بعضی وقت مطرح شده، تصاویر همه غلطه در موردش. تفسیر گاهی جلسه که میشین دور هم آیه قرآن که میبرم بر تفسیر این بود، انما امرهو برسونی، نشون بدی که در متن قرآن حقیقت روح آمده. بازرگان میگفت تو قرآن ما روح نداریم، روح مخلوق فلاسفه است. اونا آوردنش نزد دیگه هم، حتی معممین و علما میگن اینا رو از متن قرآن در آوردن. آیه طباطبایی فیلسوف بزرگ اسلام، ولی ذره توی تفسیر کردن قرآن از فلسفه استفاده نمیکنه. میگه اجازه بدید با خود ظاهر قرآن ببینیم به چه نتیجه میرسیم. بعد تمام نتایج فلسفی که در بدای و نهایی گرفته در تفسیر قرآن هم به دست میاره. اینا ارزش داره. حالا انشالله ما این بحثمون ادامه خواهیم داد. ما امروز یک مختصری، خیلی ابعاد دیگه میتونست داشته باشه دیگه، ما در این حد هم گفتیم، رسیدیم به بحث فقه و خود اصول فقه. یکم این رو من ادامه میدم، بعد وارد یه مختصری از ادوار فقهی شیعه میشیم، نسبتش با اهل سنت، نسبتش با اخبارگری. بعد یه بحثی هم در مورد خود ساختار فقه و اصول خواهیم کرد، نسبت فلسفه با این دوتا. شاید برسیم به این که این بحثای اجتهاد در ادبیات لازم هست و نیستم تو شما هست لازمه نیست هست، نمیگم از این حرفا. بعد ساختار هر دو رو یه تحلیلی بکنیم انشالله. من یک چند جلسه هم باید مفصل در مورد مدرنیته صحبت کنم، فلسفه غرب که چطور انقطاع برای ما به وجود آورده و فقه و اصول ما رو امروز نیازمند کرده که یه کار اساسی توش انجام بشه، با اون چیزی که به من راه حل به ذهن میاد که اگر در مسیر تحصیلیتون به اون عمل کنید و تو اون مسیر حرکت بکنید میتونید کمک کنید به تولید علوم انسانی، حل مسائل جدید فقهی و باز کردن بابهای جدیدی در فقاهت شیعه که خیلی بهش نیازمند و محتاجیم. سلام.
خودکار اگه لطف کنید.